در جلوه حسن را گر جلوه حسن را هدف یافته‌ای،
بر گوهر عشق را صدف یافته‌ای.
مبانی فقاهت
که از مکتب والی نجف یافته ای،
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. یه حدیث در فضیلت علی علیه السلام میخوانیم. حدیث و مرحوم علامه امینی در جلد سوم الغدیر صفحه 179 از مسند زید از عده از کتب عامه نقل میکنه که اونها از مسند زید نقل کردن. قال صلی الله علیه و آله و سلم لعلیین ان الحق معك والحق على لسانك وفي قلبك وبين عينيك والايمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي. در واقع دو بخش این حدیث داره. اول اینکه علی علیه السلام همیشه با حق، یا به تعبیر دقیق در حق با علی، چون در اینجا نمیگه علی مع الحق، یه حق همراه علی است، یعنی علی محور و حق همراه اوست. ان الحق معک. و بعد این رو در سه شاخه توضیح میدهد: حق بر زبان توست، در قلب توست و میان دو چشم توست. آنچه میاندیشی حق است، در قلب توست، یعنی هر چه فکر میکنی، تصمیم میگیری، نیت میکنی، معتقدی، حق است. و حق بر زبانته، هر چی میگویی و سخن میگویی و بحث میکنی، اونم حق. و بین عینیک، هر چه میبینی حق میبینی، حق میاندیشی، حق میگویی و حق میبینی. این در واقع توضیح است برای الحق و معک. حق با توست، چطوری با توست؟ حق فکر میکنی، حق میگویی، همه جا حق و از باطل میشناسی و میبینی، بنابراین حق با تو در چشمانت، در زبانت، در قلبت. حق با علی است. این یکی از معانی الحق مع علی اینه. نه فقط حق با علی است، یعنی علی جانشین به حق پیغمبر اکرم است، خب معلوم این یه چیزی است ورای او. هر چه فکر میکند حق است، هر چه میگوید حق است، هر چه میبیند حق. بعد درباره ایمانم میفرماید ایمان با تمام ذرات وجود تو آمیخته شده، همان گونه که ایمان با تمام ذرات وجود من آمیخته است. و ایمان مخالط لحمک و دمک کما خالت لحمی و دم. ایمان یه چیز مادی نیست که در خون انسان باشه، در گوشت انسان باشه. ایمان یه مسئله معنوی است، در روح انسان و در جان انسانه، نه در گوشت و پوست و خون انسان. ولی یه کنایه است، معموله. یه عشق علی ابن ابی طالب، عشق امام زمان در خون منه، چون خون به تمام اعضاء بدن میرسه. در هر 30 ثانیه نیم دقیقه خون یه دور تمام بدن گردش، در یه دقیقه 2 بار ذرات خون تمام بدن مشروب میکنن و برمیگردن به قلب، دوباره از نو حرکت شروع میکنن. چیزی که در تمام ذرات وجود انسان خونه، این کنایه شده، یعنی در تمام زوایای روح و جان او ایمانه. ال ایمانو مخالتون لحمک و دمک کما خالت لحمی و دم. این جمله رو امروز عرض کردم، چه میشه که انسان با حق میشه، یا از آن بالاتر حق با او میشه، او محور میشه و حق همراه او میشه. جز حق نمیاندیش، جز حق نمیگی، جز حق نمیبینی، چه میشه؟ گفتیم اون وقتی است که انسان به مقام تسلیم در مقابل خدا بر میاد، تمام خودش رو فراموش کنه، خیشتن خیش، هواهای خیش، منافع خیش، اصل وجود خیش رو فراموش کرد. وقتی فراموش کرد، جز خدا ندید، خدا حق مطلقه، جز حق نمیبینی، جز حق نمیگه، جز حق فکر نمیکنه. ما که غیر حق فکر میکنیم، برای اینکه خودمون میام حائل میشیم، وجود ما، منافع ما، هوای ما، هوس ما حاجب میشه. حق نمیگوییم و حق نمیاندیشیم و حق نمیبینیم، حواجب میاد. وقتی این حجاب ها بره کنار، اصلا ما خودمون رو فراموش کنیم در مقابل خدا، غیر از حق فکر نمی کنیم و غیر از حق نمی اندیشیم و غیر از حق نمی کنیم. عرض کردم این در عین این که فضائل علی هست، این درس اخلاقه. منم اگر بخوام در همین مکتب قدم بذارم، فقط حق ببینم و حق بگویم و حق فکر کنم، منم باید خودم رو فراموش کنم. به هر اندازه این حواجب از بین برود، این حجابها برچیده بشود، به همون اندازه منم به سوی حقم، حقم همراه منی. این که میگن در هر مجلسی از مجالس فضائل علی علیه السلام گفته بشود، اون مجلس این قیمت داره، این عظمت داره. یعنی فقط علی رو به عنوان یک قهرمان بشناسیم، قهرمان ماورای به اصطلاح طبیعت، قهرمان ماورای انسانیت، کسی که دستش به دامن او نمیرسه، قهرمان بسازیم، قهرمان دور از دست یا نه پیشوا بسازیم، اقتدا کنیم. در هر مجلسی فضیلت او گفته میشود، منم بگوشم یه شعله ای از اون چراغ باشم، یه پرتوی از اون خورشید باشم. بنابراین تمام فضائل علی میشه درس اخلاقی، تمام اوصاف امیر مؤمنان میشود برنامه انسانسازی برای من. از این دریچه نگاه میکنم که اون یک انسان کامل مقتداست، اون میزان الاعمال، همه چیزو با او باید سنجید. السلام علیک یا میزان الاعمال، نیکان خودشونو با تو میسنجن، هرچه به تو شبیهند و نزدیکن میزانشون سنگینه، هرچه از تو دورن خفیف المیزانن. این برای سنجشه، برای تعلیم و تربیت. امیدوارم با الهام گرفتن از همین یه دونه حدیث، رفتن سراغ حق، حق گفتن و حق اندیشیدن. شیعه علی کسی است که حق فکر کنه، حق بیاندیشه، حق ببینه، حق بگه. دنبال همین برنامه رفتن و استمداد کردن از روح مبارک مولا علی علیه السلام، بتوانیم انشاءالله مکتب علی رو در آدم پیش ببریم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: یا علی ان الحق معک و الحق علی لسانک و فی قلبک و بین عینک و الایمان مخالط لحمک و دمک کما خالط لحمی و دمی. یعنی هر چه میبینی حق میبینی، حق رو میبینی مقابل چشم، حق رو میبینی و میشناسی، از باطل میشناسی. هم و اما برگردیم به بحث احادیث لازرر. ما تا به حال حدیث سمره رو با سه طریق خوندیم، بعدم اولین روایت عقبت ابن خالد رو در باره منع فضل ما خوندیم، این دو حدیث حسابش میکنیم. حدیث سوم باز روایتیست از عقبت ابن خالد. من این جمله را عرض کنم، عقبه از افراد مجهول از نظر رجال. ما این روایات که میخونیم صحیح و غیر صحیح در همه از مجموع نیست مجموع نتیجه میگیریم. الان ما رواه عقبت ابن خالد میگیم این هم حدیث سوم، هم این هم از عقبه است، باز هم عقبه مجهوله، ولی جایی که بحث متعدد روایات متعدد بشود ضعف اسناد مشکل ایجاد نمی کنی. این حدیث یکه، باب پنج از ابواب شفعه. ابواب شفعه هم تو همین جلد 17 همه، در جلد 17 همه وسائل ابواب شفعه. این حدیث یک پنج. عن عقبت ابن خالد، حدیث یک باب پنج صفحه 319 جلد 17. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قضا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به شفعه بین الشرکاء فی الارضین والمساکن. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم قضاوت کرد به شفعه بین شرکای در ارضین و مساکن و قال لا ضرر ولا ضرار، بعدم استدلال کرد به لا ضرر ولا ضرار و قال اذا عرفت العرف و حدت الحدود فلا شفعه. اذا عرفت العرف تعریف با الف یعنی علامت گذاری، تعریف با الف با همزه یعنی علامت گذاری. اذا عرفت العرف و حدت الحدود یعنی وقتی که سهمهای اشخاص از هم جدا شد، به عبارت دیگر از مشا در اومد، مفروض شد، مفروض با زه جدای از هم، وقتی که از مشاع در اومد مفروض شد فلا شفعه. من میخواهم قسمت خودم رو بفروشم، به شما مربوط نیست، حق شفعه هم نداری، حق شفعه در مشاعه. بسیار. در اینجا بنابراین که همه اینا یه حدیث باشه و دنباله هم باشه، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حق شفعه رو در اینجا قرار داده و دلیل حق شفعه لا ضرر، یعنی در واقع از قبیل حکمت و حکم علت که نیست، چون همیشه فروختن به شخص ثالث باعث ضرر زیان نمیشه. ای بسا خودن که از حقش بروشی به یه آدمی که از خودش بهتره، یعنی شریک من یه آدم ناقلاییه، به فروش به آدمی که آدم خوبیه. نه، حکمته، موجب ضرر نیست. معنی حکمت این است که غالبا اینطور لیت نداره، حکمت دیگه. نه، حکمت معنیش چیزی است که در اکثر موارد هست. اگر شارع مقدس اجازه بدهد شریک من بدون حق شفعه من برود سهم خودشو بفروشد، یه شخص دیگری رو وارد این ملک مشابه کند، غالبا من به ضرر میفتم، دائما به ضرر نمیفتم. بس در این است که حق شفعه همه جا هست. ولی از نه توجه نکردید به نکته یادید. حدیث میفرماید به این تعبیر بگید، پیغمبر فرمود که شرکای در ارضین و مساکین حق شفعه دارن، لأنه لا ضرر ولا ضرر، لأنه بید. چرا؟ چون باعث ضرر میشه اگر حق شفعه نباشه، همیشه باعث ضرر میشه. ای بسا این شریک فعلی من آدم بدیه، به شخصی فروخته که آدم خوبیه. شریک من در ملک یهودیه، فروخ به یه مسلمان مؤمن که ضرری برای من نداره. منظاله من حق شفعه دارم. حق شفعه یه قانونه، یه قانون کلیه. ای بسا هیچ ضرری هم برای من نداشت باشی، ولی غالبا حق انتخاب از من گرفته بشود و به هر کسی شد این رو بفروشند، این غالبا باعث ضرر. پیغمبر لا ضرر رو علت گرفت برای حق شفعه. علت که نیست، یدور و مدارک که نیست که همه جا حق شفعه علت ایش لا ضرر بشه. ای بس رو ضرر نداره، حکمت حکمه، این قبیل حکمه. حق شفعه عمومیت داره، عام، هر شریکی هر کجا بفروش حق شفعه هست در مشابه، در حالی که ضرر عام نیست، غالبا باعث ضرر میشه. نه استدلال اشکالی ایراد نمی کنه، این لا ضرر بالاخره قدرت و قوتش خوبه. یه جا شارع حق دارد به عنوان حکمت لا ضرر به کار ببره، من حق ندارم جای دیگه به عنوان حکمت به کار ببرم، ولی به عنوان علتی که یدور مدار الحکم خوبه دیگه. ضرر به عنوان یه قاعده کلیه به در جای دیگه میخوره. خب این هم حدیث سوم. ولی در اینجا یه بحثیه که آیا واقعا این وقاله وقاله ها از باب جمع در حدیثه یا نه همه اینها حدیث واحد بود. خان کل داده که حدیثاً واحدا، یا راوی جمع کرده بینه کدامش؟ ببینید هی وقاله داره. قضا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به شفعت بین شرکا فی الارضین و المساکن و قال لا ضرر و لا ضرر و قال اذا عرفت العرف و حدت الحدود و لا شفعته. آیا این سه جمله است در سه واقعه پیغمبر اکرم فرموده، یا هر سه رو در یه عبارت فرموده در یه حدیث؟ بعضی هم میخوان بگن نه، این ممکنه راوی جمع کرده باشه، بنابراین نمیتونید بگید اینا مربوط به همه. اگر از این ارتباط یه قرینه بر چیزی بخواید استفاده کنید، نه، او قرینه فایده نداره. ولی ما عقیده اون این از ظاهر این حدیث ارتباطه و ظاهرش این است در یه حدیث، چون همه مربوط به همه. پیغمبر قضا به شفعه و قال لا ضرر و لا ضرر، فرمود شفعه هست. چرا؟ به علت که ضرر ضرری در اسلام نمانده، ظاهرش اتصاله، حالا یقینی نی ولی ظهور حجته. لا یبعد که کسی ادعای ظهور کنه و اینها رو مربوط به هم بدانه و هر سه جمله رو در کلام پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در کنار هم ببینه. خیلی خوب، این هم یه حدیث. برای لا ضرر اشکالی نداره، این دقت برای این هست که اگر کسی بگه آقا بودن حدیث در باب شفعه دلیل می شود بر این که این حکم قضایی نیست، می رسیم انشاءالله بعضی از آیون عقیده شون این است، این مال ابواب قضا، در حالی که حق شفعه قانونه. لا ضرر اگر ذیل حق شفعه آمد این بیان قانونه. کلمه قضا نه به معنی قضاوت های در موقع اختلافه، حق شفه قانونه، حکم قضایی نیست. اون وقت لازرر زیر حق شفه قرینه می شود، برای این که لازرر حکم قضایی نیست که بعضی ها خواستن بفهمن. یک خورده ریزایی هست از ارتباط اینا در میاد که بعدن احتیاج داریم، اینو برای اون میدیم. ولا اصل لازرر، لازرر دلیم آمون، میخواد زیل این باشه میخواد زیل این نباشه. اما این برای بعضی از مسائل و مشکلات آینده کارگشایی هایی داره که آیا زیل این بودن ثابته تا بگیم حکم قضایی نیست یا قانونی، یا نه زیل این بودن مسلم نیست پس لعل یه حکم قضایی باشه. اینا برای بعد. و اما حدیث چهارم، این حدیث مرسله است در کتاب ارث، اونم جلد 17 کتاب مواریث هم جلد 17 ابواب موانع الارث، اول باب ارث موانع ارث، چه چیزها مانع ارث میشه. در باب موانع ارث دو تا حدیث هست، حدیث 9 و 10 که اینا از نظر ما حالا ببینیم یه حدیث یا نه. و مرسل هم باب 1 از ابواب موانع ارث، باب 1 حدیث 9 و 10 جلد 17 فراموش نفرمایید. قال الصدوق و قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم الاسلام یزید و لا ینقص و قال قال و قال لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. حالا اینا رو پشت سر هم ما بکنیم، دو حدیث نباشه، الاسلام یزید و لا ینقص و قال صلی الله علیه و آله و سلم لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، قید فی الاسلام داره، فالاسلام یزید المسلم خیرا ولا یزیده شرا، که چی؟ لا ضرر ولا اضرار فی الاسلام. بله خیلی خوب. حالا اصل مسئله چی آقا؟ اصل در این است که آیا اگر انسان مسلمان بشه از اقوام کافرش ارث میبره یا نه؟ بعضی ها هستن از اهل سنت یا خیلی هاشون معتقدن باید توارث بین اهل ملت واحده باشه، مسلمان از مسلمان، کافر از کافر، مسلمان از مسلمان ارث میبرد و کافر از کافر. ما معتقدیم نه، مسلمان از کافر میبره، کافر از مسلمان نمیبره. لأن الاسلام یزیده خیرا ولا یزیده شرا، مسلمان شده دو برادر کافر بودن، یکی مسلمان شد باید کفاره بده ارث نبره. چرا؟ الاسلام یزید ولا ینقص، اسلام چیزی میافزایه به انسان، چیزی کم نمیکنه. ای دو برادر کافر بودن از همه ارث میبردن، حالا که یکی مسلمان شده از برادر کافر ارث نمیبره، یعنی اسلام برای او کفاره و حقشو کم کرد. ما میگیم نه، اسلام لاینقص یزید، اهل ملت واحده که شنیدی یعنی از کافر از مسلمان ارث نمیبره، نه مسلمان از کافر، مسلمان از کافر ارث میبره. این راجب الاسلام یزید و لا ینقص، اسلام چیزی اضافه میکنی کم نمیکنی، ولا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، ضرر ضرار هم نیست، فالاسلام یزید المسلم خیرن ولا یزید و شرا. بنابراین اسلام از موانع ارث نیست، کفر از موانع ارثه، کفر مانع نه اسلام. این میشه که اگر این مسلمان بشه ما بگیم محروم از ارثه، این ضرر میکنه، در حالی که در اسلام ضرر نیست، اسلام آوردن باعث ضرر نمیشه. ای شما میگی حالا این برادر مسلمان شده ارث از برادرش نمیبره، این ضرر در اسلام میشه، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، اسلام آوردن باعث ضرر زیان کسی نمیشه. لا یزیده شر، لا یزیده شر را بل یزیده خیر را. حالا اینجاست که قابل بحثه که واقعا این سه تا حدیث بوده و مرحوم صدوق اینو جمع در عبارت کرد یا یه حدیث بوده، بعید یه حدیث باشه. سه تا حدیث هست که میبینیم مفاهیمش از هم جداست، ولی هر سه دلیل در باب ارث به عنوان دلیل صدوق استدلال کرده که مسلم از کافر ارث میبره. ولا عکس، اول میگه الاسلام یزید ولا ینقص، یکی بنابراین اسلام که آورد ارث از برادرش میبره، از خواهرش میبره. دوم لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، کسی که مسلمان شد ضراری نمیبینه. سوم هم الاسلام یزید المسلم خیرن ولا یزید شر. در واقع سه تا حدیث جداگانه است که از نظر محتوا ارتباط نزدیک به همه توی عبارت نداره، ولی از نظر استدلال هر سه قابل استدلال است برای بحث عز. خیلی خوب، اینم شد مرسله صدوق. پس ما یه روایت مرسله صدوق داریم، لا ضرر ولا ضرار فعل اسلام، این قید فعل اسلام رو داره اینجا، مثل علی مؤمنی که اونجا بود، فعل اسلامی که اینجا هست. بله کدام فعل اسلام؟ بله این نتیجه گیریه. بله. خود فعل اسلام یزید المسلم خیرن ولا یزید شرا، اصلا ما احتمال میدیم عبارت صدوق باشه، نتیجه گیریه او باشه. متاسفانه اون وقت معمول بوده با اقوله و مقوله جدا نمی کردن، گاهی توضیحات خودشون رو زیل روایات می آوردن. و اما یه حدیث دیگه هم اجازه بدید من بخونم. اونا مربوط به هم، همش مال شفعه بود، نویش رفت که اصلا ارث تو اینا نیست، تو هیچ کدام اینا کلمه ارث نیست، صدوق استدلال کرده. کجا شده ارث؟ اصلا بابا ارث نیست. شاهد ما هم بر این که ممکنه کلام صدوق باشه حدیث قبل از آن هشت، این 9 و 10 بود، حدیث 8 شاهد میشه که یه تکش ممکنه کلام صدوق باشه. وان این است، معاذ بن جبل آمده بود یمن به عنوان قاضی و به اصطلاح نماینده پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، آمدند نزد او و داوری خواستند و قال یهودی مات و ترک اخن مسلمن، یهودی از دنیا رفته برادرش مسلمانه، چی کنیم؟ فقال ما سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول، من از پیغمبر شنیدم الاسلام و یزید ولا ینقص، فورس المسلم من اخیه الیهودی، ورس المسلم من اخیه الیهودی. معاذ به اون روایت کلی چسبید، استنباط کرد قانون ارث، نه این است که این عبارت مربوط به ارث، نه الاسلام یزید را لاین، اسلام یه چیزی به انسان اضافه میکنه، کم نمیکنه. معاذ گفت من اینی که از پیغمبر شنیدم، خب حالا این یهودی مسلمان شده چرا از برادرش ارث نبره؟ به دلیل یزید و لاینقص من اون کبرا رو دلیل میگیرم برای مسئله ارث، استنباط کرد. مرحوم صدوق هم در واقع همچین استنباطی از حدیث خواسته است بکنی. علی کل حال این ادعای پیوند این سه روایت به هم خالی از اشکال نیست، در حالی که اون روایات تایید به هم. انشاءالله بحث و ادامه خواهیم داد.
اللهم صلی علی سیدینا محمد.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونیم از اینکه تا این لحظه برنامه های بخش شبانگاهی رادیو معارف رو شنیدید و همچنان پیگیری می فرمایید. برنامه پایانی ما فقه آل محمد نام داره که درس خارج فقه حضرت آیت الله سبحانیه. با تقدیم این برنامه من و همکارانم باید در این نوبت کاری با شما عزیزان خداحافظی بکنیم و خوشحالیم که امشب هم توفیق خدمت به شما گرامیان به ما عطا شد. حق نگهدار.